بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت و ایام آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آنی که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین، آیه مبارکه 146 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. قسمتی رو بازگو کردیم در انتهای عرایض پیشین که حضرت باری تعالی اشارتی فرمود به سیر و گذار موسای کلیم به وادی طور و مأموریت یافتن به آن که از سوی حضرت باری تعالی وجود خودش را آماده کند تا دریافت کند وحی الهی را و سخن خداوندی را. کار به اونجا کشید که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء. خداوند به موسی عنایت فرمود در الواحی که به او مرحمت شد همان ده فرمان معروف و اصلی را. مجموعه اون چه که حضرت باری تعالی مطرح می کند در این الواح فرمود من کل شیء موعظة، دستورات اخلاقی که دیشب توضیح اون رو گفتیم، و تفصیلا لکل شیء و مجموعه از تفصیلاتی که شریعت موسی حاجت به اون دارد، بخشی از اون در این الواح بر موسی فرود آمد. اونگاه فرمود فخذها بقوه، جناب موسی با تمام قوت و قدرت اون که بر تو گفته شده است بگیر به جد نسبت به اون، و امر قومک یأخذوا بأحسنها، و فراخوان قوم خودت را که اخذ کنن به نکوترین و بهترین اون چه که بر ایشان نازل کردیم. سعوریکم دار الفاسقین، انتهای سخن دیشب، که اگر روی گردانند ستیزه و مقابله با این تعالیم بکنند به ایشان نشان خواهیم داد دار الفاسقین رو، و پای در دوزخ و قهر الهی خواهند گذارد. این پایان عرایض دیشب. از اینجا با توجه به تهدیدی که در پایان آیه به عمل آمد، حضرت حق می فرماد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. نکته بسیار جدی مطرح می شود در این آیه. فرمود به زودی صرف می کنیم از آیات خودمون اونها که متکبرانه در زمین حرکت می کنند، به هیچ حقی پایبند نیستند و تکبر اینها تکبر ناحق است. کلمه صرف در لغت به معنای بازگرداندن شی از کس، شی از جهتی که در سوی او قرار دارد. فرمود باز می‌گردانیم از آیات خودمون اونها که تکبر در عرض دارند. بدون بار اون می‌فهمد به غیر الحق. قید به غیر الحق در اینجا احتمال قوی آن است که یعنی مسلم است که قید احترازی نیست، قید توضیحی است. یعنی تکبر در قبال آیات الهی هیچگاه به حق که نمی شود. می فرماید باز می گردانیم از آیات خودمون آنها که تکبرون فی الارض بغیر الحق، آنها که به غیر حق در زمین متکبران رفتار می کنند. نکته ای که در آیه مشاهده می شود، چرا خداوند از آیات خودش بر می گرداند ادهی که متکبرانه در زمین رفتار می کنند؟ این همان نکته ای است که در دیگر آیات شریفه قرآن هم مشاهده می کنید. یعنی در بعض از آیات می‌خوانیم فلما ازاقوا ازاق الله قلوبهم، هنگامی که اینها به شیوهی رفتار کردن که جانهای اونها منحرف از آیات الهی شد، خداوند این انحرافشون رو ادامه داد. این همان است که شما در دیگر آیات می فرمایید ختم الله علی قلوبهم، تبع الله علی قلوبهم، هنگامی که عده‌ای ستیزگرانه و متکبرانه و با عناد و لجاج با آیات الهی برخورد می کنند، مسیر خودشون رو متفاوت از آیات می کنند، حضرت باری تعالی به مجازات این جماعت و گروه همان مسیرشون رو ادامه می دهد برای اینها. به بیان دیگر در دست لطف و عنایت الهی از سر این گروه برداشته می شود. دریچه‌های فهم اینها بسته می شه، لیاقت اون ندارند دیگر آیات الهی را درک کنند و فهم کنند. این مجازاتی است که از سوی حق می آید. فرمود در این جای این گروه متکبر در عرض که در قبال آیات الهی و حجج الهی چنین ستیزه می کنند، ما باز می گردانیم اینها را از آیات خودمون. یعنی مجازاتشون این است که دیگه محرومیت از فهم و درک و لذت آیات الهی دارن. جرم اینها چیست؟ تکبر. خدمت عزیزان بارها اشاره شده است اگر بگوییم بدترین رذیله و صفت اخلاقی انسانها تکبر است، به جا گفته ایم و باز بالاترین حد تکبر، تکبر نسبت به حضرت باری تعالی. ابتداعا تکبر در قبال خداست، اونگاه اولیاء خدا و آیات الهی، سپس بندگان خداوند. این سه مرحله تکبر. فرمود و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، این متکبران کسانی هستند که اگر هر آیه از آیات الهی ببینند دیوان به اون نمی آورند. این نکته ایست که بارها مشاهده میشه، گویا جماعتی بنا به ایمان هرگز ندارند. صحت و سوق، روا بودن و نبودن ایمان برای اونها مدخلیتی نداره اصلا. آیات الهی حقیقت باشد یا نباشد تفاوتی نمی کند برای اینها. همان جماعتی هستند که خفتگانی هستند که خود را به خفتن زدند، تصمیم بیدار شدن ندارند. فرمود این گروه و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، اگر همه آیات الهی هم بیاید ایمان نمی آورند با. اما و این یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، اگر راه رشد و سعادت و هدایت هم از سوی خداوند به اینها به وضوح نشان داده شود، باز هم اتخاذ و انتخاب نمی کنند. اینها بر همون روش متکبرانه خودشون اصرار ورزی دارند و هرگز نمی آیند به مسیر سعادت، پذیرش آیات الهی و صلاح رو تن دهند و بپذیرند. با نفسانیت اینها و با غرورشون و کبرشون نمی سازد، خودشون رو مستقلی می دانند، بی نیاز از آیات الهی، بی نیاز از ارشادات خداوند و اولیاء او می دانند. این درد بزرگی این جماعت است، اون توهم استقنایی در وجود که متاسفانه خودشون رو از همه چیز و همه کس، حتی خالقشون، بی نیاز و مستقلی می دانند. فرمود و از اون سو به این یروز سبیل الغیه یتخذوه سبیلا، و این گروه همان عبارتی میشه که همیشه خدمت عزیزان گفتیم، هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. اون کسی که سبیل رشد رو، یعنی راه رسیدن به هدایت رو، پشت پا میزند و نمیپسندد و نمیپذیرد به هر دلیلی، یقین بدانید که مسیر او نیست مگر غی. فرمود و این یروز سبیل الغی، غی قوایت به معنای تحیر، سرگردانی، راهی که انسان رو به پوچی و بیهودگی میرساند سبیل الغی. اینها اگر سبیل الغی رو میبینند یتخذوه سبیلا، میپذیرند، میروند به دلیل اون که موافق با میل اونها و مخالف با میل الهی و حقایق الهی است. ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، چون اینا تصمیمشون رو گرفتند به آیات الهی تکذیب میکنند، بنا به پذیرش و قبول آیات الهی ندارند و کانوا عنها غافلین، و از آیات حق کاملا به غفلت گذار میکنند و التفاتی به اون ندارند. دو سه عبارت رو، یک ابتداعا فرمودید یتکبرون، خداوند میفرماد اینجا تکبر رو، اینجا کذبوا به آیاتنا، و در نهایت کانوا عنها غافلین. تکبر تکذیب غفلت، تکبر تکذیب غفلت. این رو ام الفساد این جماعت خداوند در مجموعه این آیات مطرح میکند. نقطه مقابل اون رو میبینید، خضوع است و تواضع است. اساساً جان و روح عبودیت عزیزان خضوع و تواضع در قبال حضرت باری تعالی است. یعنی اونها که حقیقت خشوع در قبال حق را دهر کردن به قله عبودیت میرسند و نهایت افتخارشون این است که خاکسار کوی جانان باشند، از سر نفس و وجود خیش برخواسته باشند. اون خشوع است که تمام وجود انسان رو به تصدیق میرساند و تصدیق است که تمام وجود انسان رو به حضور و تذکر میرساند. یعنی دقیقا نقطه مقابل اون سه مشکل اساسی، نقطه مقابل تکبر و تکذیب و غفلت، خشوع و خضوع است، تصدیق و پذیرش است و توجه و تذکر است. اینها زنجیروار به دنبال هم می آید، چه این مثبت اون چه منفی اون. اما والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخره حبطت اعمالهم. اما روشن و واضح است در وجود و هستی که اونها که تکذیب به آیات الهی می کنند، به هر شکل اون، آیات تشریعی الهی، وحی منزل خدا رو، آیات بیرونی و توحیدی خداوندی رو، فرقی نمی کند و لقاء الاخره و جهان باقی رو تکذیب می کنند و منکر به حقانیت معاد و جهان باقی پیش روی انسان ها می شوند، حبطت اعمالهم. عنایت بفرمایید، حبطت اعمالهم. گاهی اشتران و علوفه‌ای می‌خوردن که با وجودشون سازگار نبود. هنگامی که این علوفه در وجودش مشکلی ایجاد می‌کرد، بیقراری این اشتر دیده می‌شد، می‌گفتن حبطت البعیر در کلام عرب. می‌گفتن این شتر حبط شد آنچه خورد. داون یأخذ البعیر فی بطنه. این دردی بود که در شکمش پیش می‌آمد. به این رو میگفتن حبطت البعیر. اینجا فرمود حبطت اعمالهم، اونها که تکذیب به آیات الهی و لقاء آخره دارن، مجموعه اعمالی که در دنیا میدهند انجام میدن، اینا حبط است. با اون ریشه لغوی دقت بفرمایید، مجموعه اون که این حیوان خورده است که تبدیل به یه انرژی و کالوری در وجودش باشد از بین رفته است. اون که اینها عمل میکنن همه حبط است. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اونها که به غیر تصدیق به آیات الهی و به غیر تصدیق به جهان باقی عمل میکنن، مجموعه اعمال اینها پوچ است، بی ارزش است، هیچ وزانتی ندارد. لا نقیم لهم وزنا، به تعبیر دیگر آیات شریف الهی، و اینها از میان رفته است. خوب روشنه اعمالی که مبتنی بر آیات و پیام‌ها و دستورات الهی نباشد، عملی که رو به سوی جهان باقی و آینده نگری در متن آن عمل دیده نشود، طبیعی است این عمل زایع شده در این دنیاست. این اعمالی است که حبط میشه، همینجا از میان میرود و هیچ سمت و سوی مثبتی در اون دیده نمیشود. نه برای خدا انجام شده است که اجری باشد، نه بر اساس قوانین الهی شکل گرفته است. اینو در جابجایی قرآن میبینیم، این سخن و این تهدید جدی به این هشدار رو. فرمود حبطت اعمالهم. آن مثالی که من، یعنی ریشه لغت که گفتم، یه نکته رو هم تداعی میکنه در ذهنمون، این کلمه حبط. مثل این که در اینها قرآن اشاره میکند با استفاده و استخدام این لغت از کلام عرب، میتوان یه استحسان و یه نکته زیبای این چنینی رو هم استفاده کرد که بسیاری از این کسانی که مبتلا به چنین خصوصیاتی میشوند، تکذیب آیات الهی یا حقایق پیش روی بشریت رو منکرانه با اون برخورد میکنند، اینها آبشخور درستی ندارند. اینها علوفه خوردند که وجودشان رو به اینجا رسانده است. یعنی اینها تغذیه فکری مسموم، اینها عقاید و باورهای ناشایستی رو گرفتند که کارشون به اینجا کشیده است که ماهیت عمل اینها پادر هواست، پوچ است، بیهوده است و نتیجه‌ای ندارد. این همون ارتباطی است که همیشه در آیات شریفه الهی متوجه میشیم، میبینیم ارتباط بین فکر و اندیشه و عمل، نیت و عمل. این فکر و باورهای ماست که رفتارهای ما را و رفتارهای ماست که معکوس بر باورهای ما تأثیر مستقیم میگذارد عزیزان، که در لابلای آیات میبینید و مشاهده میکنید. و در نهایت فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا اینها جزا داده میشوند جز اینی که عمل کردن؟ اگر فرمود حبت میشه عملشون، این عملی نبوده که مستحق جزا باشد، بلکه به خود اینها اعمالشان برگردانده میشود، اینها همان اعمالی است که مستوجب قهر و عقوبت الهی خواهد بود نه چیز دیگری. یه مقداری سریع‌تر عرض کردم آیات رو که ادامه ماجرا رو با هم پیگیری کنیم از اونجایی که باقی مانده است. موسی رفت. جان موسی پرورده شد به الطاف الهی. دید اون چه دید. تجلی از تجلیات خداوندی رو دید و خر موسی صعقا. موسی مدهوش شد. وجود او ارتقا پیدا کرد. فلما افاق، اون جملات زیبا رو خواندیم از زبان او، سبحانک، به مقام تسبیح و تنزیه رسید موسی. رجوع الله رو به شکل جد در وجود خودش دید و امتحان کرد و تجربه کرد. به این مقام بلندی رسید که الواح رو از خدا بگیرد، کلام و رسالت الهی رو بگیرد، حالا به سوی قوم خودش بیاد. اما چه اتفاقاتی افتاد در نبود موسی؟ و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. قوم موسی پس از آنکه موسی رفت، 30 روز تبدیل به 40 روز شد، کار به آنجا کشید که در آیات دیگر الان میرسیم و میخوانیم که فتنا قومک من بعدک یا موسی. با این افزوده شدن زمان، مدعیان ایمان و مدعیان دروغین دستشون باز شد و مشخص شد چه کسی به صداقت پذیرفته بود و چه کسی منتظر فرصت ها بود، چه ایمانهایی بر اساس حقیقت ایمان بود و چه عده از مردمانی که ایمان آوردن برای منافعشون بود. هنگامی که دیدن منافع خبری نیست و موسی رفت، ایمان اونها هم رفت. هنگامی که موسی رفت، اینا مثل این که منتظر یه فرصتی بودن. هنگامی که این 30 روز بدل به 40 روز شد، گفتن تمام شد، موسی فراموش کرد ما را، خبری نبود، رفت موسی، بر نمیگردد. جناب موسی گذاشت در رفت، اساسا کاری موسی کرد که از پس اون بر نیامد، لذا بنی اسرائیل رو گذارد و رفت. یعنی اون زعارت ها، بدخویی ها، اون پلشتی های باطن جماعتی، یه فرصت مناسبی رو خداوند پیش آورد تا خودش رو رو کند و نشان داده شود، و همین اتفاق افتاد. حالا بررسی بفرمایید. و اتخذ قوم موسی من بعدی، تو این شرایط و جو آشفته این که پیش آمد، کسی پیدا شد، شخصی پیدا شد به نام سامری، رندی که به تعبیر قرآن گفت هنگامی که موسی او رو محاکمه کرد و با او گفتگو می کرد، راز موفقیت خودش رو در این کاری که انجام میده اونجا توضیح داد. گفت که جناب موسی، من اخذت قبضتا من اثر الرسول، شیوه رفتار تو رو پیگیری کردم، راه نفوذ تو رو در بنی اسرائیل دیدم، روش‌های تو رو فهمیدم. اونگاه هنگامی که تو رفتی، با همون روش‌های تو توانستم در این جماعت از جنسی که خودم می‌خواست نفوذ پیدا کنم و وارد در عقاید اینها بشم. خیلی این ماجرا پیچیده است عزیزان، و از عجیب‌ترین ماجراهای قرآن است. اونچه خداوند سبحان در این ماجرا در 3-4 جای قرآن بازگو می‌کنه این حکایت پیچیده رو. اینجا فرمود قوم موسی اتخاذ کردن. میدونیم قوم موسی به دلیل اینکه پیگیری کردند و به نوعی پذیرفتند، و الا در آیات دیگر سوره مبارکه طه و عزل لهم السامری، اون رند زیرکی که توانست از نقاط ضعف قوم موسی استفاده کند و کار خودش را انجام بدهد سامری است. اما خب این جماعت میان پیگیری میکنن، پیروی میکنن راه اون رو، به همین خاطر فعل به اینها نسبت داده میشه. اینها اتخاذ کردن بعد از موسی من حلیهم، حلی 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 به معنای زیورالات، به معنای طلا و نقره، من حلیهم عجلن، عجل به معنای گوساله. از ماده عجله می آید و اصخاهی می کنم. دیدید بالاخره گفت که کره خر از خریت پیش پای مادر است. گوساله رو عجل می گویند به دلیل اون کم پیش پای مادر است، سری می دود، جلوتر از مادر حرکت می کند، عجله در حرکت دارد، به همین خاطر در لغت عرب بهش عجل می گن. از حلی اینها، از این طلا و زیورالات، سامری سائق بود، آشنای با صنعت بود، دستی در طلا داشت. از مجموعه این حلیجاتی که اینها آریه و امانات بنی اسرائیل، قوم به اصطلاح فرعون و آل فرعون، دست بنی اسرائیل بود، به دلیل خروج شبانه فرصت بازگرداندن نداشتند و موسی گفت باز نگردانید چون سر و راز شما رو میفهمند. اما مجموعه اینها گردآوری شده بود. سامری آمد و این طلاها رو آب کرد و از اون یک گوساله ای ساخت، یه تندیسی، یه گوساله‌ای رو ساخت، اما با اون شیوه هندسی خاص درون این رو تهی قرار داده بود، رو به باد می‌گذارد، باد در اون می‌پیچید و خبار جبار می‌کرد. یعنی یه شباهی، صدایی شبیه صدای به اصطلاح گاو رو از خود این برون می‌شد در مقابل باد و یه چنین ذهنیتی ایجاد می‌کرد. من حلی هم عجلن فرمود جسدن. وقتی فرمود جسد، مشخصه جسد جستتون بلا روح، به یه تندیس بدون روح جسد گفته میشه در کلام عرب. این یه پیکره بود، این یه مجسمه دونتویی بود، لهو خوار، اما این رو جوری ساخته بود که باد که میپیچید خوار میکرد. یعنی از این خوار یا جوار به صدای گاو گفته میشه، یه صدای این که نیبرون میامد. بعد اونگاه گفت علم یرو انهو، این دیگه سخن الهیست که من همینجا بگذارم این قسمت رو توضیح بدم و بعد برگردیم به توبیخ الهی و سخن خداوند. خب این کار اتفاق افتاد، سامری چنین کاری رو انجام داد. در قیاب موسی تشتتی در افکار بنی اسرائیل ایجاد کرد و از نقاط ضعف این جماعت استفاده کرد. خوب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. یه نقطه ضعف همانی بود که در بحث قبل هم یکی دو جلسه قبل دیدیم. هنگامی که اینها رسیدن به قوم و جماعتی که اینها یه توتم‌هایی از جنس توتم‌های مردم مصر و قبطی‌ها داشتن، گفتن موسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه. این جماعت دوران مدید و طولانی رو در میان مصر به سر بردن و گوساله آپیس مهمترین مظهر عبادت این جماعت در مصر بوده است و اینها خو کردن. قرآن فرمود اشربوا فی قلوبهم العجل، این عجل و آشنایی و انس با گوساله و گوساله پرستی قوم قبطی ها و مصری ها در بنی اسرائیل رسوخ کرده بود، اینها هم یه انسی با این پیدا کرده بودند. این نقطه ضعف. نقطه ضعف هم میدانید که به هر حال همان گونه که امروز هم علل قاعده در سیر زمان این قضیه ثابت شده است، خصلت توجه به دنیا در میان بنی اسرائیل شگفت‌انگیز بود. در سراسر این آیات شریفه این که قرآن گزارش جماعت بنی اسرائیل رو میدهد، این مشتاقی و شدت اینها در رسیدن به دنیا و مواهب دنیوی کاملا مشخص است. نقطه ضعف دوم اینها طلا، این میل به زیور، میل به طلا که نماد کاملی است از دنیاگرایی. این دو نقطه ضعف رو سامری شناخت و از این طریق وارد شد و در قالب این تندیس زرین که پدیده حسگرایی بنی اسرائیل رو هم به نوعی تشدید می کرد، یه چنین مجسمه ای ساخت، اینها رو یاد خاطرات گذشتشون و بدین سو کشید و اینها رو سوقشون داد. این نکته ایست که بالاخره در طول تاریخ همیشه اونها که میخواستند انسانها، جماعت، جامعه ای رو به سوی اهداف خودشون سوق بدن، نقاط ضعف جامعه رو شناسایی کردن، از همونجا وارد شدن، توانستند از همون طریق به مسیر وارد بشن و به کامهای خودشون برسن. فرمود عجلن جسدن لهو خوار. خب این ماجرای تلخ پیش آمد و یه وضعیت بسیار ناگواری برای بنی اسرائیل دست داد. نام این ماجرا رو چه میگذارن در تاریخ بنی اسرائیل خود یهودیان؟ این ماجرای ارتداد بزرگ است. این ارتدادی است که برای جمعی از یهودیان در اون تاریخ و زمان پیش آمد، بازگشت از آیین توحیدی به آیین بت‌پرستی. خداوند سبحان یه داخل پرانتز اینجا بازگو می کند. فرمود علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. آیا اینها به چه فکر و اندیشه، یعنی اینجا عقل اینها و خرد جمعی اینها رو به کار میکشد خداوند سبحان، آیا اینها به چه فکری و به چه انگیزه اینها به پای این خواسته سامری افتادن؟ هنگام گفت هاذا الهکم و اله موسی، این همون اله واقعی شماست، این همون معبودی است که باید پرستش کنید، چرا اینها این پذیرش رو نشان دادن؟ فرمود مگر نه این بود که انه لا یکلمهم، آیا این بت با اینها سخن میگفت، این گوساله زرین با اینها سخن میگفت؟ یعنی شأن خدا، شأن معبود، شأن اون معبودی که پرستش میشود این است که با مخلوق و بندگان خیش سخن بگوید، پیام بفرستد، بشنود، بگوید، نجوا کنند، مناجات کنند، پیام خودش رو به انسانها بدهد، خطاب خودش رو متوجه بندگانش بکند و پرستندگانش. فرمود این معبودی که اینها پرستیدن به این انحراف و اشتباه، انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، شأن پروردگار و شأن معبود آن است که هدایتگر باشد. مقامات حضرت حق رو همیشه عرض کردیم، ارتباطاتی که با انسان دارد، خالق است، رازق است، هادی است، معبود است، معشوق است. این پنج مرحله ارتباط و پنج گام ارتباط انسان با حضرت پروردگار است. انه لا یکلمهم، با اینها که نه سخنی میگوید نه حمایتی از اینها میکند، ولا یهدیهم، نه هدایتی برای اینها دارد نه راهی رو نشان میدهد. این چه تصور غلطی است، راهی رو نمی نماید که اینها اتخذو بگیرند و به دنبال اون حرکت کنند. و کانو ظالمین، این جماعت نبودند مگر جماعت ظالم. ظلمشون چه بود؟ بالاترین ظلم ها، ظلم به خداوند سبحان. ان شرک لظلم عظیم، اینها مبتلای شرک نه مبتلای کفر، اینها بدترین ظلم رو کردن. جای حضرت پروردگار و مقام پرستش او و معبود بودن او نهادند، موجود بی توان ناتوان ضعیفی را در جای حضرت حق نهادند. این چه ظلم است؟ بالاترین مراتب ظلم همین است که پیش آمد. و کانو ظالمین، که ظلم به خدا است. این ماجرا پیش آمد، تلخی بسیار زیادی مشاهده شد در این ماجرا، حوادث غم‌انگیزی در پی آن پیش آمد که شمه‌هایی از آن رو خدای سبحان بازگو می‌کند که این ماند در تاریخ بنی اسرائیل و این ماند. دیوار ندبه، مسجد الاقصا، آن مکانی است که یهودیان کنار آن دیوار بر این سرنوشت پیشینه خیش اشک می‌ریختند در طول تاریخ و هنوز نماد آن و خاطرات آن رو باقی دارند. ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد زلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. ولما سقط فی ایدیهم، تعبیر ادیبانه زیبای استعاری است. پس آنگاه هنگامی که سقط فی ایدیهم، ساقط شد در دستهای ایشان، ترکیب را اگر دقیق معنا کنیم این میشه معنا، ولما ظهر الندامت و فی بین ایدیهم، وقتی که اینها اشتباه و خطاشون پیش روح پیدا شد، یعنی وجد و وجدانن فی بین ایدیهم، سقط البلاء و فی بین ایدیهم، وقتی این مشکلشون رو، اشتباه بزرگشون رو دیدن، پیش روشون چه کردن، به خدا آمدند تا متوجه شدن که چه اشتباهی، چه خطای بزرگی از اینها سر زد. این پیشانی رو کجا نهادند؟ در مقابل چه فرود آوردند؟ کجا کرنش کردند و عالی ترین و خالص ترین نیاز درونی که پرستش است فرو ریختند و فروهشتند؟ هنگامی که چنین چیزی رو دیدند، اما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد زلوا، مشاهده کردن زلالت و گمراهی خودشون رو، به خدا آمدن، قالو لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. به ناله در آمدن و چنین گفتند که پروردگارا، لئن لم یرحمنا، اگر رحمت خود رو شامل حال ما نکنی و اگر غفران خودت رو شامل حال ما نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما تمام سرمایه وجودیمون رو از دست دادیم و خسران بزرگ گریبانگیر ما خواهد شد. حالا این به خدا آمدن کی بود؟ آیا این قبل از بازگشت موسی بود؟ مقارن با بازگشت موسی بود؟ آیا این چه زمان بود؟ یه مقداری ابهاماتی از جهت تاریخی دارد، اما ادامه آیه را عرض می‌کنم روشن میشه. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، 40 روز به پایان رسید. موسی بازگشت به سوی بنی اسرائیل، اما هنگامی آمده است که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. هنگامی که موسی آمد رجع الی قومه، قرآن میگوید غضبان اسفا. در طور خبر رسید موسی چنین واقعی و سرنوشتی و چنین خصوصیتی برای بنی اسرائیل پیش آمد و این اشتباه بزرگ و این خطای تاریخی ارتداد رخ داد. موسی شتابان می آید به سوی جمع و جماعت. ولما رجع موسی الی قومه، وقتی که آمد، اما غضبان، تمام وجود موسی رو غضب و خشم گرفته است، اما اسفا همراه با اندوه، تأسف بر تمام زحماتی که کشیده است، بر تمام عنایات و آیاتی که خداوند به این جماعت نشان داده است. چطور شد؟ اینها سالها لطف الهی رو دیدند، به یه اختلاف 10 روزه بازگشتند. این نکات مهم نیست عزیزان که نمیشه از اینها گذشت. اون جانمایه های اصلی این است. یعنی ببینید، لغزش های انسان ها در طول عمر از همین 10 روز هاست، نه از سالها. یعنی در یه مقطع میبینید عزیزان، در یه حال و هوای زندگی، در یه شرایط هست که انسان میلغزد و اون لغزش اونگاه ادامه پیدا میکنه و تمام پیشینه رو تباه میکنه، تمام پیشینه رو تباه میکنه. یه فرصت انسان اختیار را از کف میدهد، از زیر چتر حمایت و هدایت الهی و انبیاء الهی بیرون میاد، بعد جبران این تخریب بسیار مشکل و دشوار است. کار به اونجا میکشد که در آیه 52 سوره مبارکه بقره بخوانیم که فقط طلوع انفسکم، مجازات این ارتداد اونچنان سنگین است که باید تا سپیده دم این بنی اسرائیل خون هم بریزند. یه مجازات سنگینی که در متن خود تاریخ یهود هم میخوانیم و میبینیم که خداوند اونجا بازگو میکند و در قرآن هم اشاره میشه. جناب موسی آمد غضبان اسفا، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه کردید در این مدت کوتاهی که من نبودم؟ چگونه تمام زحمات رو از میان بردید؟ چگونه نمک خوردید و نمکدان شکستید و تمام الطاف خداوند رو بر خودتون چنین به سادگی از دست دادید و زیر پا گذاردید؟ عجلتم امر ربکم؟ 40 روز بنا بود من در میان شما نباشم. این 10 روز که تتم آمد بر 30 روز قرار گرفت، شما بیقرار شدید؟ آیا شما شتاب کردید بر امر خداوند؟ پیشتازی کردید؟ منتظر نشدید تا وعده الهی بیاید و من بازگردم به سوی شما؟ به این سادگی و سهولت شما فریب رندی چون سامری رو خوردید؟ و عزالله هم سامری. هنگامی که چنین مسئلهی پیش آمد و گفت عجلتم امر ربکم، دقت بفرمایید، آیات خیلی سنگین عزیزان. و علق الالوا و اخذ برأس اخی یجره الی، ایمن به تصویر می کشد ماجرا را قرآن. اخذ الالوا، اون الواهی که 10 فرمان در آن بود، موسی به کناری افکند. یعنی اونچنان شدت مسئله بالاست و اونچنان سنگینی قبح کار بر دوش موسی و بر وجود او فرود آمده است که هیچ ابایی ندارد که خشم و غضب خودش رو نشان بدهد. این همون خشمی است و غضبی است که در راه خداست که باید اعمال بشه اینجا و باید یه حالتی و یه جوی ایجاد بشه، رفتار موسی، سخن موسی، که اون شوک اساسی به بنی اسرائیل تو این صحنه وارد بشه. اینو بین الهلالین داخل پرانتز گام خدمت دوستان، تو مناسبت ایام دیگه در این پایان محرم هستیم، عرض میکنم خدمت دوستان. اینو من اشاره کردم بارها تو سلوک حلقوانی هم مفصل این رو من توضیح دادم و اشاره کردم در همون بحث عرض به خدمتون بررسی فلسفه قیام سید و شهدا، که واقعا به کم تر از شهادت حضرت سید و شهدا کاری انجام نمیشد در اون تاریخ در اسلام عزیزان، نه تنها با شهادت خودش. یعنی اگر حسین ابن علی به تنهایی به شهادت می رسید، باز همون اتفاقی که باید بیفتد نمی افتاد در اسلام. اگر وجود مبارک سید الشهدا می آمد و همراهی می شد، یعنی به نوعی تقویت می شد، حالا سید الشهدا مثلا مذاکره‌ای، مصالحه‌ای، به نوعی عقب نشینی می کرد نظام اموی از بعض از خواستهاش، سید الشهدا پیشروی می کرد نسبت به بعض از خواستهاش، هیچ اون اتفاقی که باید در اسلام بیفتد نمی افتاد. آبی که از جور رفته بود ادامه خودش رو پیدا می کرد و جماعت خفته با 80 سال تبلیغات اموی بیدار نمی شد و لب سل اسلام، پوستین وارونه اسلام از تن به در نمی آمد و زمینه آماده نمی شد برای تحولات بعدی تمدن اسلام. باید خون سید الشهدا آنچنان می ریخت که سر مبارک او هم بر فراز نیزه رود. باید 18 نفر از خاندان اون هم به شهادت می رسیدن. باید شما شاهد این سیر قافله اسرا هم می بودید. کاروان بی میر و بی پشت و پناه در قل و زنجیر می افتد به راه. باید این کاروان می رفت در قل و زنجیر تا اون شوک جدی برای امت اسلام از همون عصر عاشورا ایجاد بشه، که از همون عصر بگن یا لفارات الحسی. این بود که توانست به نوعی اون بیداری عمومی رو و بازگشت فهم این که قرآن کجاست، خلافت مسلمانان کجاست، قرآن کجاست، سرنوشت اسلام کجاست. پیامبر مکرم اسلام 50 سال از سر در تیر اضطراب برده است، اما این وضعیت بنی اسرائیل است، این وضعیت مسلمانان است. سامری ها به صحنه آمدند، مردم رو به گوساله پرستی ها سوق دادند و کار رو به اینجا کشندند. یعنی ببینید، اینی که رسول خدا فرمودند آن سنت هایی که در میان بنی اسرائیل پیش آمد قدم به قدم در امت من پیش می آید. حدیثی است که بزرگان نوشتن. این واخانه این ماجرا باید انطباق اون رو بر تاریخ اسلام هم دید در لابلای سخنانی که در آیات شریفه می خوانیم و می بینیم. موسی رفتاری می کند که یه شوکی رو به بنی اسرائیل ایجاد می کند. از سوی دیگر کسی که بیشترین مسئولیت رو در قیام موسی داشته است، اخلفنی فی قومی، برادر و هارون است. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. لذا موسی نشان میده که در اینجا نه روابطی وجود دارد، نه برادری وجود دارد، نه اخوتی، بلکه اون چه مهم است مسئولیت هاست. مستقیما به جای اون که سراغ هر کسی برود، ابتداعا موسی سراغ هارون رفت، نه سامری، نه قوم و جماعت. یه خطاب و اسف و ناله خودش رو بازگو کرد. آما شاهده می فرمایید الواح را به کناری گذارد و اخذ به رأس اخی یجر روحو. سر هارون رو گرفت، یعنی حتی برخورد فیزیکی، حتی نشان داد این غضب رو در ظاهر گرفت، سر هارون رو بکشید. یجر روحو الیه. در موارد دیگر داریم که میگوید یبن ام لا تأخذ به رأسی ولا به لحیتی، برادر موی سر و ریش من ول کن. یعنی شیبه برخورد موسی رو هم قرآن گزارش میدهد. خب بالاخره میدانید از حساسترین قسمت های بدن این موی مقدمت و رأس، اینو ناسیه میگن. در دعاها میخوانیم که یا من هو آخذن به ناسیتی، ای خدایی که تمام اختیار من به دست توست، این رو به ناسیه میگن. خب همطور موی صورت، اینم حساسیت خاص خودش رو دارد. گویا به این شیوه برخورد کرد، یعنی با تمام قدرت در چنگال خودش میگیرد هارون رو. در اینجا اخذ به رأس اخیه یجره الیه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. گفت که ابن ام، یعنی پسر مادرم. خب این تعبیر تعبیر خاصی است، یعنی وقتی که میخواهد هارون خشم موسی رو فرو بنشاند و یه مقداری آرامش کند، گویا از نقطه‌ای، از جایی استفاده میکند که عمده انسان‌ها نسبت به اون حساسیت دارد. اینو در عرف عامیانه کوچه بازاری بالاخره وقتی میبینید که به جان مادرت فلان، احساسات فروکش میکند یا آرامشی حاکم میشه. گویا نام مادر خودش تسکین دهنده هست برای انسانها و یه حساسیت خاصی رو مردمان به این نکته دارن. فرزند مادر یعنی برادرم. ان القوم استضعفونی با رفتن تو این جماعت من رو دچار ضعف و ناتوانی کردن، در حدی که وکاد و یقتلوننی، تصمیم قتل من رو گرفتند، تصمیم قتل من رو حتی گرفت، نزدیک بود من رو بکشند. تا اینجا پیش رفتن با من در غیاب تو هنگامی که من میخواستم به وظیفم عمل کنم. من متاسفم که میگم، اما این آیاتیست که بارها فرزند ابی طالب کنار قبر رسول خدا زمزمه میکرد و اشک میریخت. همین آیات رو: ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. این آیات رو میخواند امیرالمومنین، یعنی اون صحنه‌هایی رو یادآوری میکرد که نامه 28 رو میخوانید: عقاد و کما یقاد الجمل مخشوش. بله ماویه، درست گفتی این قسمت را. امام تو نامه 28 نهج البلاغه می نویسد این رو درست گفتی ماویه. من خجلت می کشم همیشه وقتی می خواهم این ترجمه کنم، این قسمت نامه رو. به تکه چوب رو می انداختن درون دهان اشتران، با تناب می کشیدنش، مهار می کردن این شطره قوی رو. این رو می گفتن الابل المخشوش معاویه. راست میگی، همان گونه که با شطور این چنینی عمل میکنن، با من عمل کردن و من را این گونه به مسجد بردند. متن نامه 28 نهج البلاغه. اما میخوای مذمت من کنی، اشتباه میکنی معاویه، مدح من کردی، این کارو کردم، اما خدا میداند که در اون شرایط من چه صبری کردم و چگونه پا بر نفس خودم گذاردم که بماند آنچه باید بماند. هارون گفت موسی تا اینجا پیش رفتن، اما من خشیت ان تقول قد فرقت بین بنی اسرائیل. من کاملا نگران بودم که وقتی تو می آیی بدونی که من عامل تفرقه نبودم بین بنی اسرائیل. من سعی کردم اتحاد، من سعی کردم اینها رو نگرشون دارم، اما نگذاردم که کار من به سامان برسد. فلا تشمت بی الاعدا. برادر موسی، شماته سرور العدو به عاقبت الامر. وقتی دشمن به دلیل آنچه بر سر انسان می آید شادمان می شود، این رو شماتت می گوید و بازگو کردن اون شماتته. فرمود ولا تشمت بی الاعدا، به تعبیر عامیانه این رو گاه به کار می برن، می گن که دشمن شاد شدن، منو دشمن شاد نکن. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. تو که میدانی من با اینها نبودم، تو که میدانی که اینها چه بر سر من آوردند. جناب موسی کاملا آگاه و واقف میداند باید این صحنه رو نشان بده که حساب همه تسویه بشه، بدانند اگر موسی با برادر چنین عمل میکند، دیگران حسابشون روشن و موجه مشخصه. این با عزیزترین کس خودش بدون رعایت این روابط داره به این شدت برخورد میکنه. در نهایت این که حق جانی که حق است و حدود الهی است، پیامبران الهی شوخی ندارن، اولیاء خدا شوخی ندارن. انه لخشنون فی ذات الله. در مورد حقوق الهی جدی هم به برو برگرد و تعارفی با کسی ندارن. با نهایت قدرت کار نشان داد. خب صحنه اجرا شد، کاملا دیدن مردم. دست رو بلند کرد موسی، قال رب اغفر لی و لأخی. خدایا غفران خودت رو شامل حال من و برادرم کن. یعنی کاملا روشن و جایگاه هارون مشخص شد. البته این رو عرض کنم که متاسفانه در متن تورات امروزی که در دست داریم، در سفر خروج تورات، آن کسی که گوساله زرین می سازد و بنی اسرائیل رو به گمراهی می کشد، هارون معرفی میشه. یه تناقض آشکار با خود متن تورات، که در متن تورات هارون به عنوان نبیه، یه پیامبر خداست، و دعوت انبیاء الهی اصلا فصل مشترک تمام پیامبران الهی و اصل اول و حرف اول و حرف آخرشون چی بوده؟ دعوت به توحید. اما اونجا می‌خوانیم که اون کسی که گوساله را می‌سازد هارون است. یعنی یه تناقض آشکار کاملا نشان دهنده دست تطاول و تحریف در لابلای متون این چنینی که خیلی پیچیده است و دفاعش هم مشکل برای خود یهودیان این حرف. خب گفت که رب اغفر لی و لاخی، پروردگار و لطف خودتو شامل حال من و برادرم کن و ادخلنا فی رحمتک، و پروردگار ما را در رحمت خودت وارد کن و انت ارحم الراحمین، خدای من تو ارحم الراحمینی و من به رحمت واسعه تو امیدوارم که بتوانم در این صحنه به وظیفه درست عمل کنم. مشاهده می فرمایید که ماجرای بسیار سنگینی پیش آمد. این دوران کوتاه غیبت موسی یک چنین فاجعه بزرگی رو، اونها که فرصت طلبانی بودن که منتظر یه بزنگاه های این چنینی بودن، ایجاد کردن و این فاصله زمانی موجب اون شد که تاوان سنگینی در میان جامعه بنی اسرائیل پیش آمد. مجازات شروع شد، کیفر شروع شد. خب هارون که وضعیتش معلوم بود، مشمول غفران و رحمت پیغمبر خدا و موسی شد و ذات باری تعالی، یعنی دعا می کند رب غفرنی و لعخ، پروردگار من و برادر. اینو قبلا همینجا مکرر خوندیم خدمت دوستان. چرا موسی ابتدا اسم خودش رو می برد؟ میگد خدایا من و برادرم. این آیا از آن است که خودش رو میخواد مقدم بدارد؟ نه، گفتیم پیامبران الهی چون باب رحمت خدا بندن، چون دریچه فضل الهی هستند، لذا همیشه ابتداءً و کان رسول الله اذا دعا بدع به نفسه، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی هنگامی که پیامبر دعا میکردن اول به خودشون دعا میکردن، بعد خودشون میفرمودن، به دلیل اینکه خداوند وقتی که چنین شروعی در دعا وجود دارد و نام نبیی و رسولی می آید، دریچه رحمت خودش رو باز می کند. و دریغا و هاشا که بر دیگر بندگان او که پس از این دعا نامشون میاد محرومشون کند. یه نوع ادب در دعاست هستن. به همین خاطر به ما و شما همین رو تعلیم دادن. فرمود اجعلونی فی اول دعا و فی آخرا، نام من رو در اول دعاتون بگید و در آخر دعاتون بگید. اول تحیات و درود بفرستید، لطف الهی شامل حال، اونگاه خواسته و سپس باز ختم کارتون و پایان کارتون هم به این باشد. گفت که پروردگار رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک، و ما را در رحمت خودت وارد کن پروردگارا و انت ارحم الراحمین، که تو ارحم الراحمین هستی. این نسبت به هارون. نسبت به قوم بنی اسرائیل قصه سنگین بود، همان گونه که عرض کردم. مجازات ارتداد به نص صریح خود متون یهودی و آیه 51-52 سوره مبارکه بقره جاری شد. اینها در یه شکل خاصی موظف شدند تا سپیده دم به جان یکدیگر افتادند عزیزان، تا تاوان ارتدادشون و قصاص ارتدادشون رو به نوعی پرداخت کنند و اونها که میمانند میمانند، اونها که میروند میروند. این نکته ایست که کاملا در تاریخ مشخص. ماند یه نفر، اون هم سامری، اما از مجازات سامری در کنار اون مجازات ارتداد چیزی دیده نمیشه، بلکه چیزی دیگری رو میبینیم. خداوند به موسی میگوید که به سامری بگوید که اذهب، برو از میان جمع و جماعت بیرون، حبسش نمی کند، اعدامش نمی کند، از میان جمع و جماعت بیرون، انتقول لا مساس. مجازات تو این است که برای همیشه باید به تعبیری حبس انفرادی داشته باشی، یعنی تبعید انفرادی داشته باشی. نمیشه گفت حبس انفرادی، یعنی باید به جایی و به سرزمینی بروی که با هیچ انسانی حق تماس نداری، اما اعدامش نکرد، مجازات نشد سامری. این سوال میشه همیشه برای مفسران که چی شد؟ و از الله و سامری با تمام این خصوصیاتی که این جلوداری رو داشت، چرا این عرض به خدمت عزیزان مورد مجازات و عقوبت سنگین تری قرار نگرفت؟ البته این مجازات خیلی سنگینه، یعنی انسان تمام عمر خودش رو بخواهد به انفراد و تنهایی بدون انسان ها طی کند، این خودش مرگ است، بالاترین شکنجه آن به آنه. اما در این حال یک بار اعدام نشد. اینجا در توجیهش چرا این کار داریم روایاتی عزیزان که اینو وقتی من قاعده احسان رو که مطرح می کردم اشاره کردم، در سوره بارکه زمر گفتیم، در سوره بارکه الرحمن هم مفصل اشاره کردیم که ما قاعده ای داریم در اسلام که در ادیان الهی بوده است به نام قاعده احسان. یعنی اونهایی که محسنند و نیکوکاری و خدمات اینها شامل حال جامعه می شود به معنای واقعی اون، به اینها یک امتیازاتی داشته داده می شود، به اینها یک تخفیف هایی گاه داده می شود در پاره از رفتارهاشون. عجیب است. جاؤوا بعسارا، عشیرانی بودند که اینها نه تسلیم شدند نه حاضر شدند که به نوعی اسلام بپذیرند و گفتند رهامون کنیم، شمشیر میکشیم، میجنگیم بایتون، میکشیمتون. دیگه مشخص است لجاجشون، انادشون، ستیزشون به تعبیر کافر حربی بودنشون مسلم. خب دستور داده شد حکم اجرا بشه. به یکیشون که رسید رسول خدا فرمودند این نکشید. گفتند که گفت چرا؟ فرمودن او الله علیه، خداوند به من وحی کرده است که تو در میان قوم و جماعت خودت انسان سخاوتمندی هستی، نان تو خورد دیگران می شود و این مانع عدل تو خواهد شد. گفت این خدای تو گفته است؟ این در شریعت توست؟ رسول خدا فرمود بلی. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیامبر برخورد کردن با عدی ابن حاتم، پسر حاتم تایی، همون سخاوتمند معروف عرب که مات علی شرک، بر شرک مرد و دوران اسلام را درک نکرد، نرسید، قبل از پیامبر مرد. پیامبر رسیدن بهش، فرمودن میخوام به تو بشارتی بدم که ان الله رفع عن ابیک العذاب العلیم، خداوند عذاب سنگین را از پدر مشرک تو برداشت، کم کرد عقوبت اون رو. چرا؟ یا رسول الله، لسخاء نفسه، به دلیل سخاوتمندی که نسبت به بندگان نیازمند الهی داشت. تجربه فرمایید در مورد سامری دقیقا این ماجرا عزیزان. اوحی الله الی موسی الا تقتل سامری، موسی حق کشتن سامری رو نداری، فقط تبعیدش کن. چرا؟ لأنه سخی قومه، چون این سامری قبل از این ماجراها در میان بنی اسرائیل بسیار سخاوتمند بود، بسیار مشکلات مردم رو حل میکرد و باید این روحیه سخاوت امروز در این حد دست او را بگیرد و کارسازی برای او بکنه. این هم یه نکته عجیبی است که این زیر مجموعه به اصطلاح قاعده احسان است. این ماجرای تلخ به اینجا رسید و در نهایت، حالا البته ادامه داره انشاءالله فردا شب خدمت دوستان قسمت‌هایی رو میگم، ولی ما ساکتن موسن غضب اخذن الباق چه کرد چه کرد، اینها رو انشاءالله میرسیم بازگو میکنیم. اما فرمود و انت ارحم الراحمین، دعای موسی در اینجا به رحمت الهی و انت ارحم الراحمین. وقتایی اشاره میکردم حیفم میاد دلهامون رو لطیف نکنیم پایان عرایض، که در مورد ذات باری تعالی گاهی شما خیر الراحمین دارید، گاهی ارحم الراحمین دارید. این دو تعبیر رو در قرآن دارید. خیر الراحمین یعنی خداوند وقتی که رحمت خودش رو میدهد، نیکوترین نوع رحمت رو میدهد. خب بالاخره انسان ها هم گاهی رحمتشون شامل هم میشه، احسانشون شامل هم میشه، اما اون شیوه لطف و احسانی که خداوند نسبت به بندگانش دارد نمیشه توصیفش کرد، تصورش کرد. خیر الراحمین نظر به اون شیوه انها و روشهای رحمت الهی به انسانها دارن. گاهی این رحمت اونچنان است که به تعبیر عامیانه گوش از بینی خبردار نمی شود، هیچ کس متوجه نمی شه چه اتفاقی افتاد، هیچ کی نمی فهم، جز فقط خود انسان می داند و اون نسیمی که وزید بر این دل و جان و بس. اما اینجا ارحم الراحمین وقتی گفته میشه این بحث مبالغه شه، یعنی شما اگر رحمت تمام وجود را، محبت تمام وجود را پدر، مادر، همسر، فرزندان، دوستان، مشفقین، اگر تمام الطاف همگان را در نظر بگیرید، مثقال ذره ای از رحمت خداوند و محبت خداوند بر شما نخواهد شد. ارحم الراحمین، بالاترین حد رحمت از آن اوست که متوجه بندگان خودش میکند. فی دنیا و آخره، در دنیا به نوعی و در جهان باقی به اشکال فزونتر و گسترده تری. انشاءالله ادامه مباحث رو خدمت عزیزان فردا شب در شب ختم محفل بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتره در دنیا و با کوتاه مگردانه. توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.